آغاز سال 2015 میلادی به وقت ایران. با گذشتن از ساعت 12 شب در ایران سال 9 میلادی آغاز شد. سلام به شما، به ویژه شما شنوندای مسیحی در ایران و همه کسایی که چه در ایران و چه در خارج از ایران سال 9 میلادی رو جشن میگیریم. براتون سالی سرشار از سلامتی و خوشبختی آرزو میکنم. میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستیم و من رضا ولی‌زاده همراه شما هم در نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه 11 دی ماه 1393 برابر با اول ژانویه 2015. نخستین برنامه رادیو فردا در سال 2015 میلادی رو آغاز می‌کنیم با خبرها و گزارش‌های مختلف از آخرین رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان. بابک غفوری آذر اینجاست تا پیش از هر چیز از خبرهای مربوط به آغاز سال نو میلادی در کشورهای مختلف جهان برای ما بگه. بابک
سلام، همراهان و شنوندگان رادیو فردا. با رسیدن به زمان نیمه شب در کشورهای مختلف نیمکره شرقی جهان سال 2015 میلادی آغاز شد. مردم در شهرهای کشورهای مختلف شرق جهان از جمله نیوزیلند، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، هنگ کنگ و هند طی ساعت‌های گذشته آغاز سال نو را جشن گرفتند. در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی نیز به شیوه هر سال شروع سال جدید با انجام آتش‌بازی در شهرهای گوناگون جشن گرفته خواهد شد. همزمان در برخی شهرهای بزرگ اروپایی و آمریکایی پلیس از افزایش تمهیدات امنیتی خبر داده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بعد از ظهر چهارشنبه اسناد مربوط به عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری را امضا کرد. امضای این اسناد به فلسطینی‌ها فرصت می‌دهد پس از عضویت علیه مقام‌های اسرائیلی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی به این دادگاه شکایت کنند. آمریکا در بیانیه‌ای با انتقاد از اقدام محمود عباس آن را غیرسازنده و باعث ایجاد تأخیر بیشتر در گفتگوهای صلح خاورمیانه دانسته است. دیوان بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه هلند میتواند افرادی را که از تاریخ اول ژوئیه 2002 به بعد متهم به نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شدند تحت پیگرد قضایی قرار دهد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر رهبران معترضان که او آنها را سران فتنه خوانده تغییر کند، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه برای آنهاست. رئیس قوه قضاییه که روز چهارشنبه در جلسه‌ای با مسئولان قضایی سخن میگفت، حصر رهبران معترضان را قانونی و در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی دانست. این سخنان در حالی مطرح شده که علی مطهری نماینده تهران در مجلس حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را ناقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و گفته است که حسن روحانی رئیس جمهوری در زمینه رفع حصر از این دو کوتاهی کرده است. خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی، در بیانیه‌ای نسبت به اتفاقات اخیر در جلوگیری از اکران چند فیلم سینمای ایران واکنش نشان داد. در بیانیه‌ای که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، خانه سینما گفته با توقف نمایش و بلا تکلیفی نمایش برخی از تولیدات سینمای ایران، به گفته این نهاد صنفی، تگرگ ناامیدی بر سینمای ایران باریدن گرفته است. در این بیانیه خانه سینما از وزارت ارشاد خواسته بر اجرای مجوزهای صادرش ایستادگی کند و گفته تردید در مسئولیت پذیری و پاپس کشیدن های مکرر از حقانیت پروانه های صادره موجب بی‌اعتباری دولت و وزارتخانه مسئول و ناامنی در عرصه سینمای ایران خواهد شد.
ممنونم بابک، خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری آذر. و اما آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهیم شنید. سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه چند شرکت تجاری و برخی شخصیت‌ها را خلاف توافق هسته‌ای ژنو دانست. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فلسطینی‌ها برای خروج نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌های اشغال شده در شورای امنیت رأی نیاورد. آیا این به معنای شکست فلسطینی‌هاست؟
این شکست کامل فلسطینی‌ها نباید دید، به خاطر اینکه دو تا کشور اروپایی رأی موافق دادن، فرانسه و لوکزامبورگ. این نشون میده که جبهه باهر طرفداری از اسرائیل دیگه تقسیم شده.
بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شد. واریز 490 میلیون دلار از این دارایی‌ها به حساب بانک مرکزی ایران. نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران پس از یک ماه افزایش بالاخره اندکی کاهش یافت. و رئیس قوه قضایی ایران میگوید هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی تغییر کند، دستگاه قضایی آماده محاکمه آنهاست.
ما در محاکمه کردن هیچ مشکلی نداریم، هیچ خوفی هم از احدی نداریم. ما پرونده های اینها رو به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی میدانیم.
در بخش دوم برنامه هم مجله اقتصادی نماگر رو میشنویم. با همه اینها و بیشتر از اینها تا 12:45 دقیقه نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. در واکنش به تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه چند شخص و شرکت ایرانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران با اعتراض به گسترش فهرست تحریم‌ها این اقدام را برخلاف توافق هسته‌ای ژنو دانست. در این زمینه بیشتر می‌شنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که تحریم‌های اخیر اراده آمریکا برای حل مسائل را زیر سوال می‌برد. به گفته خانم افخم، گسترش فهرست تحریم‌های واشنگتن علیه ایران با توجه به شرایط سیاسی داخلی آمریکا انجام شده است و این تصمیم به گفته او هیچ گونه تأثیر عملی در مراودات تجاری ایران با سایر کشورهای جهان و شرکت‌های خارجی ندارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 9 دی ماه نام 5 ایرانی، یک شهروند افغان و 3 شرکت تجاری را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرد. دولت آمریکا می‌گوید که برخی از این افراد و شرکت‌ها به تهران کمک کردند تا تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند و برخی از آنها هم در نقض حقوق بشر در ایران نقش داشتند. اما تهران تأکید می‌کند که این اقدام صرفاً ماهیتی سیاسی و تبلیغاتی دارد و نمی‌تواند بر اراده دولت ایران در قبال اجرای وظایف حکومتی خود و تلاش‌های آن برای تأمین نیازهای صنعتی کشور تأثیری بگذارد. به گفته خانم افخم، اساساً در شرایطی که مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در جریان است، چون این حرکتی نقض صریح اصل حسن نیت بوده و اراده آمریکا برای حل مسائل را زیر سوال می‌برد. خانم افخم همچنین اظهار داشت ما خود را ملتزم به تحریم‌های غیر عادلانه‌ای که علیه منافع قانونی و مشروع ملت ایران وضع شده است نمی‌دانیم. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان قرار است روز 25 دی ماه در سطح معاونان وزارت خارجه کشورهای عضو در ژنو برگزار شود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین، از زندگی پلنگ‌های ایرانی رو به انقراض می‌شنوید در منطقه مین‌گذاری شده در مرز ایران عراق از زبان خبرنگار مجله نشنال جیوگرافیک.
تناقض اینجاست که معمولاً وجود مین به ضرر جانورا تمام میشه، اما تو این منطقه به حفظ بقای پلنگ‌ها کمک کرد.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
ناکامی قطعنامه اردن به نمایندگی از جانب فلسطینی‌ها در شورای امنیت سازمان ملل با واکنش‌های مخالف و موافق روبرو شده است، در حالی که اسرائیل از رأی اعضای شورای امنیت استقبال کرده. محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی به شدت آن را مورد حمله قرار داده است. محسن میلانی رئیس بخش علوم سیاسی و استاد روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدا در گفتگو با نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن رأی شورای امنیت را چنین تحلیل می کند.
به نظر من این شکست کامل فلسطینی ها نباید دید، به خاطر اینکه اول از همه دو تا کشور اروپایی رأی موافق زدن، فرانسه و لوکزامبورگ رأی موافق زدن، و به نظر من این نشون میده که دنیای غرب جبهه واحدی رو که قبلا داشت، جبهه واحد طرفداری از اسرائیل، اون جبهه دیگه تقسیم شده و کشورهای اروپایی دارن طرفداری از فلسطین میکنن. مسئله دوم اینه که آمریکا خیلی سعی کرد که کشورهایی که عضو شورای امنیت سازمان ملل هستند رو قانع بکنه که رأی ممتنع بدن. این کار هم آمریکا تونست بکنه، ولی حتی اگر هم فلسطینی‌ها میتونستن نقطه رأی بیارن، آمریکا گفته بود که قطعنامه رو وتو خواهد کرد. و دلیل عمده ای که به نظر من فلسطینی‌ها این کار رو کردن اینه که بدون رسمیت شناختن دولت فلسطین، حقوق شهروندی در فلسطین نمیتونه باشه و بدون حقوق شهروندی هیچ حقوق دیگه ای فلسطینی ها ندارن. بنابراین من اینو خیلی شکست نمی کنم، بیشتر به عنوان یک ناکامیه، ولی به نظر میرسه که فلسطینی ها فشارها را ادامه خواهند داد.
اجازه بدین خلاصه ای از سخنان سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد را بشنویم و بعد نظرتون رو درباره رأی منفی آمریکا جویا بشم.
We voted against this resolution not because we are comfortable with the status quo.
خانم سامانتا پاور نماینده آمریکا در شورای امنیت در توجیه تصمیم دولت مطبوعش گفت رأی منفی ایالات متحده به این قطعنامه صرفاً برای آسودگی خاطر از وضع موجود نبود، بلکه از آن رو بود که صلح از طریق گزینه‌های سخت و مصالحه حاصل می‌شود که باید در پشت میز مذاکره صورت بگیرد. او اضافه کرد که کشمکش امروز در شورای امنیت طرف‌های درگیر رو در جهت راه حل دو کشور به هم نزدیک نمی کند. آقای محسن میلانی، تحلیل شما از این توجیه چیه؟
صحبت‌های خانم سمت فعال کرده خیلی ما را متعجب بکنه، به خاطر اینکه ایشون گفته بود که این قطعنامه یک طرف است و مسئله اساسی یعنی امنیت اسرائیل رو در نظر نمی گیره. مسئله مهمی که فلسطینی ها باش روبرو هستند و به نظر هم مسئله مهمی که اصلا طور بین فلسطین و اسرائیلی ها باش روبرو هستند، انتخابات ماه مارس سال 2015 در اسرائیل، به خاطر اینکه برای اولین بار در این چند سال اخیر ما میبینیم که گروه‌های دستراستی توی اسرائیل دارن خیلی قوی میشن و این گروه‌های دستراستی جدید با گروه‌های دستراستی قدیم مقداری فرق دارن. فرق عمده‌اش اینه که این مسئله دو دولت رو قبول ندارن و بنابراین اگر اونا این انتخابات رو ببرن، ما به نظر ما وارد مرحله جدید از اختلافات بین فلسطین و اسرائیل خواهیم بود.
و اما سوال آخر آقای میلانی، روز سه‌شنبه اعلام شد که فلسطینی ها میخوان به دادگاه کیفری بین المللی لاهه بپیوندن. به نظر شما منظور از این اقدام چیه؟
صحبت از این شده که اگر برنامه شورای امنیت شکست بخوره، مرحله بعدی اینه که فلسطینی ها به طرف این دادگاه برن، سعی بکنن که از این طرف رسم دولت فلسطین به رسمیت شناخته بشه. اشکال عمده اینه که آمریکا یا گفتن اگر فلسطینی ها این کار انجام بدن، کنگره آمریکا یه سری تحریم های جدی علیه فلسطینی ها مطرح خواهد کرد. به نظر من هم لحاظ سیمبولیک خیلی مهم خواهد بود، یعنی یه پیروزی برای فلسطین خواهد بود، ولی مسئله فلسطین و اختلاف های سیاسی بین اسرائیل و فلسطین این حل نخواهد کرد و اینها هر دو طرف مجبور خواهند شد که برگردن به میز مذاکره.
محسن میلانی بود، رئیس بخش علوم سیاسی و استاد روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدا، به پرسش های همکارم نادر صدیقی پاسخ میداد. بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد نخستین قسط از مرحله سوم آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران بر مبنای توافق ژنو به حساب این بانک در عمان واریز شده است. میزان قسط نخست 490 میلیون دلار گزارش شده است. بیشتر میشنویم از رضا جمالی.
نخستین قسط از سومین مرحله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج به مبلغ 490 میلیون دلار روز چهارشنبه 10 دی ماه به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد. آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش کرده، این مبلغ از جمله دارایی‌های مسدود شده ایران در کشور کره جنوبی بوده که به حساب بانک مرکزی در عمان منتقل شده است. طی یک سال گذشته و پس از توافق ایران و گروه پنج به علاوه یک در ژنو، 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای ژاپن، هند و کره جنوبی در دو مرحله آزاد شده است. بر اساس توافق اخیر میان ایران و گروه پنج به علاوه یک نیز قرار شد تا 10 تیر ماه سال آینده 4 میلیارد و 900 میلیون دلار از سرمایه‌های مسدود شده ایران در بانک‌های خارجی در 10 مرحله و در قالب اقساط 490 میلیون دلاری آزاد شود. مهلت مذاکرات ایران با گروه پنج به علاوه یک روز سوم آذر گذشته در وین به پایان رسید، اما طرفها برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای این گفتگوها را تا 7 ماه دیگر تمدید کردند. در سالهای گذشته و در پی تحریم‌های غرب علیه ایران، پول فروش نفت این کشور در برخی از کشورها مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی بلوکه شد و ایران هنوز اجازه استفاده از بخش اعظم این پول را ندارد. هنوز رقم دقیقی از دارایی‌های خارجی مسدود شده ایران منتشر نشده است، اما دولت آمریکا پیشتر این رقم را حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده است. قبلاً نیز بخشی از پول‌های آزاد شده ایران در بانک‌هایی در سوئیس و امارات متحده عربی تحویل این کشور داده شده بود. در آن زمان برخی از منتقدان دولت حسن روحانی و جریان موسوم به دلواپسان هسته‌ای در انتقاد به چگونگی آزاد شدن دارایی‌های ایران می‌گفتند پول‌های مسدود شده در ظاهر آزاد شده و دولت ایران اجازه انتقال آن را به داخل ندارد و فقط می‌تواند آن را صرف خرید کالاهای اساسی کند، موضوعی که مقامات دولتی و بانک مرکزی ایران آن را رد کردند. خبر واریز نخستین قسط از مرحله سوم آزادسازی دارایی‌های ایران در حالی است که یک روز پیش از آن وزارت خزانه‌داری آمریکا نام 6 فرد و 3 شرکت را به دلیل کمک به بانک مرکزی ایران در تبدیل ذخایر غیر دلاریش به دلار آمریکا در لیست سیاه قرار داد، اقدامی که روز چهارشنبه 10 دی ماه با واکنش وزارت خارجه ایران روبرو شد و سخنگوی وزارت خارجه ایران این اقدام دولت آمریکا را خلاف تعهدات آمریکا در توافقنامه ژنو خواند.
رضا جمالی گزارش می‌داد در مورد آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران. اما می‌ریم سراغ پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تا ببینیم شما در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید.
آقای حسن روحانی، واقعا با این کلیدی که دستتون بود واقعا اینجوری مشکلات کشور رو حل کردین؟ این بود راهگشا، این بود کار، این بود برای جوونا، این بود تحصیلات جوونا. تو رو به خدا آقای روحانی، تو رو کسی که دوستش داری، تو چه چیزی از آقای موسوی کمتر نداری؟ اگه نمیتونی کاری بکنی استعفا بده، واقعیاتو بگو. مردم جامعه دارن میمیرن، دیگه بس کنین تو رو خدا، بس کنین که دیگه واقعا دیگه داریم میمیریم.
آقای لاریجانی، شما که معتقدید مردم ایران جریان سال 88 را خاموش کردند، پس چرا وقتی که از یک انتخابات آزاد در مورد این که مردم ایران این حکومت جبار و دروغگو و غارتگر و سرتا با فساد را میخواهند یا نه فوری تب و لرز میگیرید؟ میگویید اینطوری نیست؟ برای وجدانتون مراجعه کنید.
جناب آقای اوباما، ملت ایران نمیخوان قدرت منطقه بشن. این تاج از سر ملت ایران بردار، بذار رو سر همون آقای نتانیاهو. ممنون نازد، این محبت در حق ما نکن.
هیچ پدیده ای زشتر از دروغگویی نیست. شوربختانه سران جمهوری اسلامی مروج این پدیده نفرت انگیز هستند. اجداد ما دعا می کردند که اهورمزدا ایران را از خشکسالی و دروغ حفظ کند. حق می فرماید کفر گوی و راست، بهتر از آن که کلمه ایمان به زبان آوری و دروغ.
اگه ثابت بشد که این پارازیتایی که شما میفرستید آقایون جمهوری اسلامی برای سلامتی مردم مضر هست، به طور قطع کشورهای حاشیه دریای خزر و حتی ترکیه بر علیه شما ادعای خسارت میکنن، به دادگاه های بین المللی میرن و البته که اینا برای شما از تحریم هایی که فعال شده خیلی زیاد سختتر و شدیدتر هست. این پارازیتا رو لطفا قطع کنید، به مردم رحم کنید، به زنهای حامله رحم کنید، نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش ادامه میدیم. قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران پس از حدود یک ماه افزایش روندی معکوس رو در پیش گرفته و قیمت‌ها در این بازار اندکی تعدیل شده. همزمان بانک مرکزی با افزایش اندک قیمت رسمی دلار و رساندن آن تا 2714 تومان تلاش کرده تا فاصله قیمتی دلار در دو بازار رسمی و غیر رسمی را نسبت به قبل کاهش داد. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
تداوم روند رو به رشد قیمت انواع ارز در بازار آزاد ارز ایران که از سوم آذر ماه و در پی اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای آغاز شده بود، در نخستین روزهای کاری هفته جاری متوقف شد. با انتشار بیانیه بانک مرکزی درباره آینده بازار ارز که رسانه‌های اقتصادی ایران از آن با عنوان مانیفست ارزی بانک مرکزی استقبال کردند، بر این نکته پایفشاری کرده بود که این نهاد پولی بر آن است تا دامنه نوسان در بازار ارز چه در سوی افزایش قیمت‌ها و چه در سوی کاهش قیمت‌ها را محدود کرده و به جای تعیین قیمت ارز در بازار آزاد این نوسانات قیمتی را مدیریت کند. در آن بیانیه همچنین بر اصل افزایش قیمت ارز همگام با تورم داخلی با گوشه چشمی به تورم خارجی تاکید شده و این افزایش قیمتی به رسمیت شناخته شده بود تا این بار بیانیه بانک مرکزی برای کارشناسان اقتصادی با رنگ و بویی از واقعیت‌های سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد همراه باشد. روز سه‌شنبه بازار آزاد ارز ایران شاهد اتفاق کم سابقه‌ای بود. عصر سه‌شنبه تابلوهای صرافان تهرانی نه تنها توقف روند افزایش قیمت ارز را تایید می‌کردند، بلکه این بازار از صبح تا پایان وقت کاری خود شاهد کاهش قیمتی قابل توجه بود، به طوری که قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران طی روز کاری سه‌شنبه با یک افت 30 تومانی تا سطح 3530 تومان کاهش قیمت داشت. روز چهارشنبه نیز بازار آزاد ارز تهران شاهد ادامه روند کاهش قیمت‌ها بود تا پنجمین روز افت نسبی قیمت‌ها برای این بازار خیابانی رقم بخورد. محدوده نوسان قیمت دلار در روز چهارشنبه از اندکی کمتر از 3500 تومان تا 3505 تومان تعیین شده بود که تعیین چنین کف و سقف قیمتی برای دلار گواه افت محسوس قیمت‌ها در این بازار است. روزنامه دنیای اقتصاد در تحلیل خود برای توضیح این کاهش قیمتی اثر سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره آینده سیاسی دو کشور را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر افت قیمت‌ها در بازار آزاد ارز ارزیابی کرده است. آقای اوباما چند روز پیش از این در گفتگو با رادیوی NPR آمریکا گفته بود: من هرگز نمیگویم سفارت آمریکا در ایران هرگز بازگشایی نمی‌شود. دلیل دیگری که تحلیلگران برای افت این روزهای بازار ارز برمی‌شمارند، ورود بانک مرکزی به بازار ارز از طریق افزایش عرضه به بازار است. به گفته برخی فعالان بازار ارز، در روزهای اخیر صرافی‌های وابسته به شبکه بانکی ایران عرضه دلار با قیمت‌های پایین‌تر از بازار آزاد با هدف مدیریت نوسان قیمتی را در دستور کار قرار دادند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیئت دولت در میان خبرنگاران ضمن تأکید بر نظام ارزی مدیریت شناور شده به نقش بانک مرکزی در کنترل نوسانات این بازار اشاره کرد.
باید نظارت بانک مرکزی و در پاره‌ای از موارد که نیازمند به جلوگیری از برخی از نوسانات بیشتر احساساتی و روانی هست هم باید بانک مرکزی به تناسب مداخله هم داشته باشه.
گذشته از این عوامل، کاهش قیمت ارز در داد و ستدهای آتی دلالان بازار که به طور غیر رسمی در بین آنها رواج دارد نیز از جمله دلایل کاهش قیمت انواع ارز و به ویژه دلار اعلام شده است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، در هفته‌های گذشته نرخ آتی انواع ارز در میان بازیگران بازار آزاد ارز با اختلافی 7 تا 15 تومانی با نرخ فروش نقدی رقم می‌خورد که از انتظار تورمی حاکم بر بازار خبر می‌داد. حالان که این اختلاف قیمتی در داد و ستدهای آتی انواع ارز در روزهای اخیر به اختلافی 2 تا 3 تومانی نسبت به نرخ فروش نقدی این روزهای بازار رسیده که این کاهش فاصله قیمتی از تعدیل انتظارات تورمی بازیگران در بازار آزاد ارز خبر می‌دهد. با این همه آنچه بیش از هر دلیل و بهانه دیگری بازیگران حرفه‌ای در بازار آزاد ارز ایران و متقاضیان در این بازار را به اتخاذ رویکردی روشن وامی دارد، نتایج مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر پرونده هسته‌ای ایران است که گلوگاه و دریچه ورودی ارز به اقتصاد ایران و در پی آن کشف قیمت در بازار آزاد در خلال آن گفتگوها تنظیم می شود.
توی برنامه چهار کنجه این هفته براتون از راه اندازی طولانی ترین راه آهن دنیا، طرح یک شرکت برای کودسازی از جسد انسان‌ها، افتتاح هتل یخی در سوئد و ابتکار هلندی‌ها در طراحی دوچرخه هوشمند براتون خواهم گفت. اگه می‌خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعت‌های 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی تغییر کند، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه آنهاست. وحید پوراستاد گزارش میدهد.
رئیس قوه قضاییه ایران میگوید هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که او آنها را سران فتنه میخواند، تغییر کند، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه آنان است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه 10 دی ماه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت کسانی که میگویند حصر غیر قانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند.
ایده را افتادن این طرف اون طرف در رسانه ها، در مجامع میگن که این حصر خلاف قانونه. بسیار اشتباه میکنن. حصر هیچ خلاف قانون نیست. بحث حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود، ما حضور داشتیم، بر اساس مصالح اون تصمیم گیری شد و کسانی که قانون اساسی رو میبینن و بحث حق دادخواهی را که در قانون اساسی اومده مطرح میکنن که درستن هست، قانون اساسی همشو با هم باید دید، نه اینکه نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض باشه، یه اصل رو بپذیریم اصل دیگر رها کنیم.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس از جمله افرادی است که بارها نسبت به حصر بدون محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعتراض داشته و این حصر را نقض کننده اصول متعدد قانون اساسی دانسته است. آقای مطهری روز 8 تیر ماه هم گفته بود که در دیدار با آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی را بزرگ توصیف کرده و گفته که در صورت محاکمه این دو حکم خیلی سنگینی در انتظارشان خواهد بود. اما با وجود گفته رهبر جمهوری اسلامی، علی مطهری چندی قبل نیز در دانشگاه فردوسی مشهد حصر بدون حکم قضایی را غیر عادلانه دانسته بود.
بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکمه بشن حکمشون سنگین خواهد بود و الان هم ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. من خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. خب یه وقت هست این حکم حکومتیه، یعنی حکم حکومتی است، خب اینجا باید تابع باشیم، یعنی اگر حتی قبول هم نداشته باشیم باید تابع باشیم. اما یه وقت یه نظره، تو نظرشون رو گفتن. پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه، بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشونه. کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم. من نسبت به این صحبت قانع نشدم. لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی این ظلمه و عادلانه نیست.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی همچنین گفته میگویند که نظام و دستگاه قضایی جرأت ندارد که سران فتنه را محاکمه کند، اما پاسخ ما این است که دستگاه قضایی بسیار مقتدرتر از این است که از محاکمه ی آنها خوفی داشته باشد.
ما در محاکمه کردن هیچ مشکلی نداریم، هیچ خوفی هم از احدی نداریم. ما پرونده های اینها رو به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی میدانیم. ما در سر فرصت خودش به وقت لازم که مجوز داشته باشیم به حسب شورای عالی امنیت ملی این کار رو خواهیم کرد، هیچ مشکلی وجود نداره. منتها ما احساس میکنیم مسئله رسیدگی قضایی نیست. اینها دوباره بساط ایجاد فتنه دیگری دارن، چون در اونجا نتونستن پیش ببرن بکنن، از یک کانال و مسیر دیگری بخوان دنبال کنن که به حمدالله نظام مجال نخواهد داد.
چندی قبل مهدی کروبی در پیامی از علی مطهری نماینده تهران خواسته بود از سوی او پیگیر حق دادرسی و فراهم کردن مقدمات لازم در جهت برپایی دادگاهی علنی باشد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضا به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. در ماه‌های گذشته برخی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی ایران خواستار رفع حصر از این سه نفر شدند.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران ساعت 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. اگه تازه با ما همراه شدین، این دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فرداست که به صورت زنده میزبان شماست. نیمه شبتون بخیر، امیدوارم تا اینجا شب آرومی رو پشت سر گذاشته باشین. در ابتدای بخش دوم برنامه هم مثل همیشه مشروع خبرها رو میشنویم و بعد مجله اقتصادی نماگر رو بابک غفوری آذر اینجاست از خبرها برای ما خواهد گفت. بابک
با سلام دوباره. مرضیه یفخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت دور بعدی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 روز 15 ژانویه 25 دی ماه در ژنو برگزار می شود. خانم افخم گفته است از 25 دی ماه این مذاکرات در قالب‌های مختلف دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه در این حال درباره اضافه شدن نام چند تن دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا گفت این اقدام خلاف تعهدات این کشور در توافق ژنو و نقض صریح اصل حسن نیت است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که نام 6 فرد و 3 شرکت را به دلیل کمک به بانک مرکزی ایران برای تبدیل ذخایر ارزی غیر دلاریش به دلار آمریکا با دور زدن تحریم‌ها همچنین کمک به نقض آزادی بیان در ایران در فهرست سیاه قرار داده است. آمریکا 5 زندانی خارجی را از زندان گوانتانامو به قزاقستان منتقل کرده است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای گفته این زندانیان پس از بررسی‌های متعدد و با اجماع نظر کامل سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا برای اسکان مجدد به قزاقستان فرستاده شدند. این زندانیان که در پاکستان دستگیر شده بودند 3 نفر یمنی و 2 نفر تونسی هستند و بیش از یک دهه در گوانتانامو به سر می بردند. این افراد جزو ده‌ها زندانی گوانتانامو محسوب می شوند که با وجود مشخص شدن بیگناهیشان به دلایل امنیتی امکان بازگشت به کشورهایشان را ندارند. داریوش پیرنیاکان، دبیر و سخنگوی خانه موسیقی، اظهارات سخنگوی وزارت ارشاد درباره محمد رضا شجریان را عجیب و جفا به حق موسیقی دانست. آقای پیرنیاکان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه محمد رضا شجریان همواره همراه با مردم بوده است، از مسئولان وزارت ارشاد خواست که با احتیاط بیشتری درباره آقای شجریان سخن بگویند. سخنگوی خانه موسیقی همچنین گفت که مشکلات مربوط به آقای شجریان از دست حسن روحانی و وزیر ارشاد خارج است و به گفته او دیگران با شجریان مشکل دارند. حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز سه‌شنبه رفتارهای محمد رضا شجریان در دهه دوم انقلاب را فاصله گرفتن از نظام جمهوری اسلامی خوانده و از او خواسته بود که رفتارهای گذشته‌اش را جبران کند. لیتوانی به عنوان 19 کشور اتحادیه اروپا همزمان با آغاز سال 2015 میلادی به واحد پولی یورو می‌پیوندد. این کشور حوزه دریای بالتیک جدیدترین کشوری محسوب می‌شود که یورو را به عنوان پول واحد در اتحادیه اروپا جایگزین پول ملی کشورش می‌کند. رئیس جمهوری لیتوانی در بیانیه این پیوستن به یورو را گامی مهم به سمت انطباق عمیق‌تر اقتصادی و سیاسی با غرب خوانده است. لیتوانی سال 2004 میلادی به اتحادیه اروپا پیوست. پیش از این کشور استونی و لتونی نیز به عنوان دیگر کشورهای حوزه دریای بالتیک به واحد پولی یورو پیوسته بودند.
ممنون بابک مشروع.
خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری آذر و اگر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنین در طول 24 ساعت هر لحظه‌ای که به این سایت برید میتونید خبرهای بیشتر و تازه‌تر رو هم بخونید و ببینید. اما نوبت میرسه به مجله اقتصادی نماگر، کاری از آرش حسنیا. پیش از اینکه همراه شیم با آرش و مجله اقتصادی نماگر، من رضا ولی‌زاده ازتون خداحافظی میکنم و براتون شب آرومی را آرزو دارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره آمارهای منتشر شده در هفته جاری با هم سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. نخست با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری کوتاه داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در رسانه‌های فارسی زبان.
لابلای یادداشت‌ها. سعید لیلاز، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، در یادداشتی که برای خبرگزاری خبر آنلاین نوشته، به مهمترین عوامل مؤثر در نوسانات اخیر بازار ارز پرداخته است. این کارشناس اقتصادی در تحلیل خود عامل اول را تأثیرات روانی ناشی از توافقات هسته‌ای دانسته که به نوشته آقای لیلاز بر جامعه حاکم شد و موجی را به راه انداخت که نتیجه آن نوسان قیمت ارز بود. عامل دوم در این تحلیل تأثیر اراده سیاسی بعضی از جناح‌های سیاسی اعلام شده که به نوشته سعید لیلاز به اندازه کافی پول و قدرت دارند. بر اساس تحلیل این تحلیلگر اقتصادی، این گروه‌های سیاسی تلاش کردند که به دلیل تمدید مذاکرات و بلا تکلیفی بازار ارز را متلاطم کنند. سعید لیلاز سومین عامل مؤثر در شکل‌گیری نوسانات در بازار ارز را کاهش قیمت نفت می‌داند. به نوشته این کارشناس اقتصادی، درآمد قیمت نفت از طریق کاهش عرضه ارز به بازار آزاد بر روی عرضه دلار و تقاضای آن اثر گذاشته است. آقای لیلاز در بخشی از تحلیل خود پیش بینی کرده که قیمت دلار در سال آینده در محدوده 3500 تومان تا 3600 تومان در نوسان باشد. او در این حال عملکرد بانک مرکزی را در مدیریت این نوسانات قابل تقدیر دانسته است. جعفر خیرخواهان در تحلیلی که در وبسایت اقتصاد نیوز منتشر شده به قصه وابستگی اقتصاد به نفت پرداخته است. این مدرس اقتصاد با اشاره به قرار گرفتن قیمت نفت در سرازیر شدید در ماه‌های اخیر، شرایط سال‌های گذشته و رسیدن قیمت نفت به بشکه 100 دلار و حتی بیشتر را شرایطی استثنایی و غیرعادی قلمداد کرد. به نوشته آقای خیرخواهان، هر زمان قیمت نفت افزایش شدیدی می‌یابد، مصرف کنندگان انگیزه قوی برای کاهش مصرف انرژی پیدا می‌کنند و بنگاه‌ها نیز انگیزه قدرتمندتری می‌یابند تا هم در روند تولید و هم در تولیدات خود مسئله کاهش انرژی و بهره‌وری انرژی را مد نظر قرار دهند. این اقتصاددان کمیابی و منابع محدود را واقعیت گریزناپذیر زندگی بشر دانسته و اضافه کرده است که نمیتوان عامل قدرتمند فناوری و نوآوری‌های علمی را در رشد و پیشرفت اقتصادی بشر نادیده گرفت. به نوشته آقای خیرخواهان، اینک ما مانده‌ایم و تجربه چند باره کاهش قیمت نفت بدون اینکه از تجربیات گذشته خود و دیگران درس بگیریم. این مدرس اقتصاد در پایان تحلیل خود تاکید کرده است که با تمام شعارها و هشدارهایی که نسبت به وابستگی اقتصاد به نفت داده میشد، این واقعیت تلخ کماکان باقی است که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی باقی مانده است و متاسفانه حیات و ممات آن تا حد زیادی همچنان به تولید و فروش این کالا وابسته است.
یک عدد، یک تحلیل.
کارنامه کاری اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال منتشر شد. در این گزارش که بانک مرکزی آن را منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 4% اعلام شده است. مقایسه این نرخ رشد اقتصادی با آنچه در نیمه نخست سال گذشته برای اقتصاد ایران رقم خورد، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این مدت توانسته با شیبی ملایم به حرکت رو به رشد خود ادامه دهد. نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن رقمی بهتر از منفی 2.4% نبود که در نیمه نخست امسال به 4% مثبت افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی ایران در این گزارش بدون در نظر گرفتن عملکرد بخش نفت اندکی تعدیل شده و رشدی معادل 3.5% را به ثبت می‌رساند. در گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال نکات بسیاری جالب توجه است. از جمله آن که در این دوره زمانی ارزش افزوده تمام گروه‌های اصلی اقتصاد مثبت بوده، برخلاف آن که در نیمه نخست سال 92 تنها ارزش افزوده بخش کشاورزی رقم مثبتی بود. بیشترین رشد اقتصادی در میان گروه‌های اصلی در اقتصاد ایران طی 6 ماه نخست امسال مربوط به بخش نفت بود که در این 6 ماه در مقایسه با عملکرد بخش نفت در مدت مشابه پارسال بیش از 9% رشد نشان می‌دهد. پس از این گروه که پیشتاز اقتصاد ایران در این دوره زمانی بوده، بخش صنایع و معادن قرار گرفت که در دوره زمانی مورد گزارش رشدی بیش از 7% را تجربه کرد. اما بررسی عملکرد زیرگروه‌های مختلف اقتصادی در میان بخش‌های اصلی اقتصاد نشان می‌دهد که نرخ رشد 4% به دست آمده در نیمه نخست امسال بیش از همه مرهون فعالیت بخش نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی و رستوران و هتلداری بوده است. اما صرف نظر از اهمیت و ضریب اثرگذاری عملکرد زیرگروه‌های اقتصادی بر نرخ رشد اقتصادی ایران، بیشترین رشد عملکرد در نیمه نخست امسال در حوزه فعالیت زیرگروه خدمات مؤسسات مالی و پولی رقم خورد که با ثبت رشد 15.2% روند روبه رشد ارزش افزوده خود را در دو فصل بهار و تابستان ادامه داد. پس از این زیرگروه بخش معدن نیز با رشد عملکردی 10.5% در نیمه نخست سال 93 در رتبه دوم رشد ارزش افزوده زیرگروه‌های اقتصاد ایران قرار گرفت. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در توضیح این گزارش اقتصادی اعداد و ارقام به ثبت رسیده را نشانه عبور اقتصاد ایران از مرحله بازیابی توان از دست رفته توصیف کرده است. این مقام مسئول بانک مرکزی رشد حدوداً 16% سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی نیمه نخست امسال، اما سرمایه‌گذاری بخش دولتی یا خصوصی را نقطه و نشانه امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد ایران به شمار آورده است. اگرچه عملکرد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال در مقایسه با 6 ماه اول سال 92 با رشدی 4% روبرو بوده است، اما مقایسه رقم تولید ناخالص داخلی به دست آمده در 6 ماه اول سال 93 با رقم تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال 90 از کاهشی 6.5% نشان دارد. ضمن آنکه همچنان منتقدان دولت با اشاره به حس عمومی در میان ایرانیان به تردید در مورد صحت آمار و ارقام بانک مرکزی دامن می‌زنند، چرا که به باور این منتقدان باید این اعداد و ارقام مثبت در حال و هوای خانوارهای ایرانی نیز بازتاب و نمود داشته باشد که به باور آنها چنین نبوده است.
گزارش بازار.
در هفته جاری علاوه بر انتشار آمار و ارقام مربوط به عملکرد کلان اقتصاد ایران در نیمه نخست سال، مرکز آمار ایران آمار بیکاری تابستان را نیز منتشر کرد که بر اساس آن نرخ بیکاری در ایران در فصل مورد گزارش به کمتر از 10% رسیده و بر رقم 9.5% آرام گرفته است. این رقم نسبت به نرخ بیکاری بهار امسال، یعنی فصل قبل، با کاهش 1.2% روبرو شده است. در همین هفته بانک مرکزی از نرخ تورم آذر ماه نیز خبر داد که بر اساس این گزارش متوسط این رقم به 17.2% رسید که این رقم از ادامه روند کاهش شتاب نرخ تورم خبر می دهد. متوسط نرخ تورم در آذر ماه نسبت به متوسط نرخ تورم در آبان ماه کاهشی 1% را تجربه کرده است. اما نکته مورد توجه در گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم آذر ماه افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم ماهانه آذر امسال است. یعنی در حالی که این گزارش از کاهش شتاب نرخ تورم 12 ماه خبر می دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم ماهانه افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه آذر ماه در مقایسه با نرخ تورم مشابه آبان رشد داشته و از کمی بیش از 15% به 16.7% افزایش یافته است. همچنین تورم ماهانه که مقایسه نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه قبل از آن است، از 1.5% آبان ماه با رشد 0.4% در آذر ماه امسال به 1.9% افزایش یافته. این افزایش ها در نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم ماهانه به افزایش نگرانی ها درباره روند تغییرات نرخ تورم در ماه های آینده می انجامد. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در گزارشی این روند روبه رشد نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه را حاصل تکانه قیمتی در بازار ارز طی هفته های گذشته دانسته است. بر اساس این گزارش بهای دلار در بازار آزاد ارز ایران طی ماه آذر حدود 4% افزایش داشته است که همین رشد قیمتی در بازار ارز آثار خود را بر نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه تورم در آذر ماه بر جای گذاشته. نرخ تورم ماهانه در آذر ماه سال 93 در حالی اندکی به کمتر از 2% رسیده است که این رقم در یک سال و نیم گذشته بالاترین رقم نرخ تورم ماهانه بوده و رکوردی تازه از رشد ماهانه تورم در 18 ماه گذشته به ثبت رسانده است. رشد نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در 3 ماه گذشته به طور مداوم تکرار شده، به طوری که در پاییز امسال نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از 0.3% افزایش نشان می‌دهد. رشد مداوم نرخ تورم نقطه به نقطه و همچنین افزایش قدر مطلق نرخ‌های تورم ماهانه تایید نظر کارشناسان است که با پیش کشیدن تئوری هسته سخت تورم بر این باور بودند که دولت در ماه‌های پیش رو با چالشی سخت برای کاهش بیشتر نرخ تورم روبرو خواهد شد. با شنیدن این گزارش به پایان این نماگر رسیدیم. از اینکه تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.